ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی در زاهدان بر برابری همه اهالی استان سیستان و بلوچستان با یکدیگر تاکید ورزید. وزیر اقتصاد ایران گفت تا کنون حدود 10 میلیون ثروتمند بی‌نیاز از دریافت یارانه شناسایی شدند. اوباما از پوتین خواست تا از نفوذش استفاده کند و جلوی جدایی طلبان اوکراین را بگیرد. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌ها. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در سخنانی در جمع مردم زاهدان بر برابری همه اهالی استان سیستان و بلوچستان با یکدیگر و انجام گرفتن طرح‌های عمرانی در این استان تاکید کرد و گفت مردم این استان اعم از بلوچ یا سیستانی و اعم از شیعه و سنی همه زیر پرچم ایران و اسلام گرد آمدند. او افزود در ایران شهروند درجه دو وجود ندارد، همه از حقوق شهروندی برابر برخوردارند و در کشور شایسته سالاری حاکم است. حسن روحانی وعده داد که در دولت 11 تحولات بزرگی در زمینه گازرسانی، آبرسانی، توسعه معادن و بنادر و راه آهن و ترانزیت در استان سیستان و بلوچستان رخ دهد.
انشاءالله به حول و قوه الهی از شروع این سفر برای کشف و شناسایی معادن ذی قیمت مس و روی و غل و طلا و آهن شروع و اقدام خواهد شد.
قرار است حسن روحانی فردا از زابل دیدار کند. علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران گفت تا کنون حدود 10 میلیون ثروتمند جامعه شناسایی شدند که اگر برای دریافت یارانه ثبت نام کنند حذف خواهند شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی طیب نیا که روز سه‌شنبه درباره روند اجرای اقتصاد مقاومتی و هدفمندسازی یارانه‌ها به مجلس گزارش می‌داد، گفت افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به طور ملایم و بسیار کمتر از مصوبه مجلس انجام خواهد شد تا به اقتصاد کشور شوک وارد نشود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک مکالمه تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به او گفت که کشورش باید از نفوذش در اوکراین استفاده کند و جلوی جدایی طلبان را بگیرد. همزمان کرملین اعلام کرد که آقای پوتین در این مکالمه از آقای اوباما خواسته تا از نفوذ خود بر کیف استفاده کند و جلوی خونریزی را در اوکراین بگیرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از محاکمه غیابی برخی از معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خبر داده که به خارج از کشور رفتند. او در نشست خبری روز سه‌شنبه خود بدون ذکر جزئیات بیشتر گفته است که برخی از این افراد در اسفند ماه گذشته در دادگاه‌های غیابی محاکمه شدند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگوی با شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 میلادی ابتدا از او پرسیده منظور آقای اژه‌ای کدام دست از معترضان و منتقدان هستند.
فراموش نکنیم که سالهاست که قوه قضاییه قانون رو فراموش کرده و به هر شیوه که دلش میخواهد افراد رو به بهانه‌های واهی دستگیر میکنه. آقای اژه‌ای بایستی روشن بکنن که منظورشون آیا افرادی هستند که به صرف یک انتقاد ساده از شیوه برگزاری انتخابات مقاله‌ای نوشتن یا سخنرانی کردن، بعد در اثر تهدیدات و هجوم مامورین امنیتی مجبور شدن که کشور رو ترک بکنن، یا اینکه افرادی که سابقا پرونده داشتن، پرونده به جریان افتاده، حتی که فرخواست صادر شده و احتمالاً جلسات دادرسی قبلی هم داشتن، اون پرونده ها میخواد به جریان بیفته. این گونه ابهام صحبت کردن و در حالی از ابهام وضعیت قضایی مردم رو نگه داشتن، نوعی ایجاد ارعاب و تشویش برای فعالین مدنی و حقوق بشر است، برای اینکه متوجه باشند که همیشه زیر ذره‌بین حکومتند.
خانم عبادی، اجازه بدید که ما هر دو دسته از این افرادی رو که شما اشاره کردین بررسی بکنیم. اگر کسی پرونده‌ای داشته باشه مفتوح در ایران و بعد از ایران خارج بشه، حالا به هر اتهام‌های سیاسی امنیتی که مسئولان میگن، بعد این روند دادرسی به طور غیابی ادامه پیدا بکنه، آیا میشه حکمی صادر بشه بدون حضور متهم و بدون اینکه دفاعیات آخر رو انجام بده؟
اگر کیفیت خواست صادر شده باشه و مدافعات رو گرفته باشن و اگر وکیلی معرفی کرده باشن، می توانند که وکیل یا خود متهم رو احضار بکنن. اگر نیاید طبیعتاً دادگاه حق داره که حکمی صادر بکنه و این حکمیابی است و به محض اینکه شخصی برگرده می تواند اعتراض بکنه.
یه عده‌ای هم هستن که بعد از انتخابات سال 88 از ایران خارج شدن بدون اینکه پرونده‌ای داشته باشن، چون آقای اژه‌ای مشخص نکردن، ممکن هست که منظورشون اون دسته از افراد هم باشه. با توجه به قوانین جمهوری اسلامی، روند دادرسی برای این افراد وقتی که طی نشده، تفهیم اتهام نشدن و بهشون اجازه دفاع داده نشده، آیا میتونه اگر که حکمی صادر بشه وجهه قانونی داشته باشه؟
به هیچ وجه. به موجب قانون اگر بخواهند کسی رو تحت تعقیب قرار بدهند، میبایستی ابتدا از طریق دادسرا احضار بشه، تفهیم اتهام بشه، دفاعیاتش رو بگیرن و اگر دفاعیاتش قابل قبول نبود، دادستان براش کفرخواست صادر میکنه و بعد پرونده رو میفرسته به دادگاه. این روش قانون است. بدون طی تشریفاتی که به شما گفتم اگر حکمی صادر بشه از درجه اعتبار ساقطه، ولیکن قوه قضاییه متاسفانه سالهاست استقلال خودش از دست داده و آلت دست مامورین امنیتی است. بنابراین امکان این که چنین حکمی صادر بشود و عده‌ای رو پس از مراجعت به وطن دستگیر کنند در این دادگستری که قانون فراموش می‌شود وجود داره.
خب حالا اگر که اون افراد اصلاً به ایران باز نگردن، آیا این محکومیت‌های داخل ایران میتونه براشون مشکلی ایجاد بکنه؟
به هیچ وجه. این گونه احکام در هیچ جای دنیا قابل قبول نیست و حتی در خود ایران هم قابل قبول نیست. منتها فراموش نکنیم که قوه قضاییه نمیخواد قانون رو رعایت بکنه. وزیر دادگستری قبلا اعلام کرده بود که افراد به ایران برگردند. حالا چنین مطالبی عنوان می شود کاملا در تناقض و انتظار از آقای روحانی یا وزیر دادگستری می رود که پاسخگوی سخنان غیرقانونی آقای محسنی اژه‌ای باشند. سکوت در مقابل این گونه حرف ها در حقیقت نوعی تایید ضمنی این سخنان باطل است.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund us?
Alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
با نوبت میرسه به حکایت پیام‌های شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. اجازه بدید که تصحیح کنم. عزیزان بهتره بریم یک گزارش بشنویم و بعد پیام های شما رو بشنویم. مرکز آمار ایران میانگین نرخ بیکاری سال 92 رو بیش از 10% اعلام کرده. این نرخ برای مردان 8.5 و برای زنان 19.5% اعلام شده. این در شرایطیه که به گفته علی طیب نیا وزیر اقتصاد، با احتساب 3.5 میلیون بیکار فعلی در ایران، تا 2 سال دیگر باید در کشور دست کم 8 میلیون فرصت شغلی ایجاد شود. آبتین صدر.
بر اساس نتایج آمارگیری نیروی کار در سال 92 که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته، میانگین نرخ بیکاری 10% است. این نرخ برای جوانان 15 تا 24 ساله 24% اعلام شده است. بر اساس این آمار، نرخ بیکاری برای مردان 20 و برای زنان بیش از 40% است. این آمارگیری نشان می‌دهد که میانگین نرخ بیکاری مناطق شهری 11.5% و مناطق روستایی 7% ثبت شده است. مرکز آمار ایران اعلام کرده که 44.5% از شاغلان مرد بیش از 49 ساعت در هفته کار می‌کنند، در حالی که این میزان برای زنان شاغل 15.5% است. کامران دادخواه، استاد اقتصاد در بوستون آمریکا میگوید که امسال نیز نرخ رشد اقتصادی ایران چندان قابل توجه نیست و به این ترتیب نمیتوان به کارآفرینی در سال 93 چندان خوشبین بود.
با توجه به اینکه سال 1391 رشد منفی بوده و سال 1392 هم نمیتونسته خیلی بالا باشه، در سال آینده پیش بینی من نیست که یک رشد مثبت خواهد بود، ولی رشد خیلی پایینی، شاید 1-2% بیشتر نشه. ولی البته این شاخص اشتغال رو کمک نخواهد کرد. به نظر من بیکاری در ایران شدیدتر خواهد شد در سال 1393.
بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات با 47.5% بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. بر اساس نتایج طرح آمارگیری، استان لرستان با 17% دارای بالاترین و استان گلستان با 5.5% کمترین نرخ بیکاری را میان استانهای ایران دارند. در ایران بیکار به کسی گفته می شود که در یک هفته کمتر از یک ساعت کار داشته باشد، یعنی فرد شاغل ماهیانه دست کم باید 4 ساعت کار کند. مرکز آمار ایران پیش از این در دفاع از روش محاسبه نرخ بیکاری اعلام کرده بود اینکه در محاسبه نرخ بیکاری برای نمونه دانشجویان هم جزو شاغلان محسوب می شوند بر اساس تعریف جهانی است. در تعریف سازمان جهانی کار مطرح شده که اگر دانشجویی کار می کند جزو شاغلان باشد و اگر کار نمی کند جزء جمعیت غیر فعال در نظر گرفته می شود، یعنی نه جزو شاغلین و نه جزو بیکاران است. مقامات دولت پیشین اعلام کرده بودند دست کم 7 میلیون فرصت شغلی در نتیجه اقدام های دولت های نهم و دهم در کشور به وجود آمده است. در همین حال علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی پیش از این با زیر سوال بردن این آمار گفته بود که در دو دولت محمود احمدی نژاد در بهترین حالت سالیانه تنها 75 هزار فرصت شغلی در ایران ایجاد شده است. به گفته علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران باید در 2 سال آینده برای 8.5 میلیون تن کار ایجاد شود.
اپتینی سطر گزارش میداد و وقت وفا به وعده است. نوبت حکایت پیام های شما شنوندگان خوبمونه.
ما ایرانی ها یه مدتی با وعده و وعید های شاهزاده رضا پهلوی خودمون رو سر کار گذاشتیم. 2 تا دولت اومدن رو کار و از اون هیچ خبر نشد. بعدش جنبش سرد اومد رو کار، اونم که کشته های فراوانی دادیم و که دیگه تاریخ اصلا در تاریخ ثبت شد که از اونم هیچ خیری و هیچ خوشی ما ندیدیم. من میخوام اینو عرض بکنم، تا ما ایرانی ها خودمون رو نسازیم نمیتونیم جامعه‌مون رو بسازیم. تا ولایت فقیه هست یعنی ایرانی سرکوب. فرهاد هستم، روشندل از استان فارس. متشکرم.
وقتی به شواهد فراوان و بسیار مشهود دوربر خودمون نگاه کنیم، کیفیت هوا، آب، غذا، وضع زندگی مردم، آزادی‌های اجتماعی، اعتیاد فراگیر، زندان‌های مملو از نویسنده، فسادهای اجتماعی اخلاقی، رشوه، درآمد مملکت، نحوه تقسیم ثروت، ایجاد فشارهای غیر منطقی برای بچه دار شدن همه و همه، یه سوال رو در ذهن من شهروند به وجود میاره که آیا اون سیاست واقعی پشت سر ایجاد رژیم امروز ایران چی بوده؟ و فقط به یه نتیجه میرسم، آیا چیزی غیر از نقشه نابودی کامل این مملکت و این مردم هست؟ شما جواب بدید.
آقای خامنه‌ای، شما از کدام امکانات در ایران حرف میزنید که برای افزایش نسل داد سخن میگویید؟ به تالاب‌ها و دریاچه‌های خشک شده، به نسل حیواناتی که به انقراض بردین، به جنگل‌های نابود شده، به آب و هوای آلوده، به نداشتن امکانات بهداشتی و دارویی و آموزش و پرورش خود قرعه شده، به جوانان بیکار و معتاد کشور خود میبالید یا از آمار خودکشی احساس مثبت میگیرید؟ یک کمی از سوراخ بیت کمی نگاه به جامعه و کشور بکنید تا ببینید وضعیت ایران چگونه است. این مشاوران شما بزرگترین مشکل شما هستند که گزارش های غلط میدن و شما را در فضا نگه میدارن. با این امکانات بچه بیشتر یعنی فقر بیشتر و قدرت برای مستبدینی مثل شما.
میخواستم پیشنهاد کنم به آقای روحانی که به جای اینقدر التماس کردن به مردم بیچاره
که یارانه نگیرید، یارانه ی آقایان روحانی رو قطع کنن و همچنین نمایندگان مجلس و افراد دولت دولتی در رأس در سر. اینا آقایون روحانی قبلا حقوق دریافت نمی کردن. از بعد از انقلاب اینا همه حقوق بگیر شدن، بیمه بگیرن و حتی برای هر یه منبری میلیون ها پول میگیرن. اینا نیازی به یارانه ندارن. یارانه اینا رو قطع کنن، برای بقیه مردم هیچ مشکل نمونه، چون ماشاءالله تعدادشون هم انقدر زیاد هست که سر به فلک.
عزیزان شنونده، برای تماس با رادیو فردا شماره پیامگیر ما هست 00420222112. 00420222112.